أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. و یشترط فی وجوبها امور الاول البلوغ فلا تجب على غیر البالغ فی تمام الحول فی ما یعتبر فیه الحول ولا على من کان بله غیر بالغ فی بعضه فیعتبر ابتداء الحول من حین البلوغ. اینجا مطالب اصلی رو عرض کردیم و تمام شد و گفتیم که بلوغ رو ما بفرمایید که شرط می‌دانیم در تعلق وجوب خواهز ما نه تعلق وجوب زکات شرط می‌دانیم و بحثش تمام شد. فقط یک نکته در اینجا بود و اون مطلب این بود که مرحوم آقای حکیم فرموده بودن که ما شرط بلوغ رو گذشته از بحث ادعای اجماع و شهرت و اینها، شرط بلوغ رو از برخی از روایات و ادله خاصه استفاده می کنیم کما اینکه اشاره شد، اما نمی توانیم از حدیث رفع قلم استفاده کنیم. چرا؟ چون اون رفع القلم عن السبی حتی یحتلم، این غایت چیزی که دلالت می کند این هست که ایتاء الزکات بر سبی تکلیفاً واجب نیست، اما بفرمایید که سقوط زکات در مال سبی به نحو وضعی رو این نمی تواند نفی بکند و این باقی هستش. و مثلا فرض بفرمایید که این اقتضا دارد وجوب ایتاء زکات رو بر ولی مانند سایر حقوقی که حقوق الناسی که بر مال در مال سبی یا در ذمه او ثابت هستش. بله البته اینجا تکلیفی در کار نیست. ما پاسخمون این بود که اولا اینجا از لسان ادله زکات لسان تکلیف است، نه وضع، بزا اصلا که حکم وضعی نداریم، حکم تکلیفی داریم. غایت الامر ان اسررتم اسرارا، عرض میکنیم که خیلی خوب حکم وضعی هست، اما حکم وضعی منتزع از وجود، حکم وضعی که جعل مستقل دارد نه، حکم وضعی که خودش انتظایی است، انتظار شده است از وجوب زکات، این مقدار استفاده میشه. خب اینم لا یهم مناد اهمیت به لحاظ بحثی ندارد، این فقط برای اینکه چجور بگم طرز بیان بحث و سیاقت بحث مناسب باشد ما اینا رو میگیم، نه اینکه فرض بفرمایید که بخوایم بر اساس این یه ثمره فقهی مترتب کنیم. خب و وقتی اینطور شد طبیعتاً وقتی لسان تکلیف بود در پس ارمغزتون که به شکل واضح احکام تکلیفیه اینها بر سبی بار نمی شون، باید حتما بالغ باشد، یکی از شرایط عامه تکلیف بلوغ است. و بفرمایید که حدیث رفع قلم عن السبی اینجا رو دربر میگیره چون رفع تکلیف از سبی هستش، و بفرمایید که ادله خاصه هم داریم از اونا هم استفاده میشه. مطلب تمام، مطلب برای ما تمام شد تا اینجا. فقط بجا نه او حساب شدست دمد خمس ما جور دیگری میگیم، ما دمد خمس میگیم لسان ادله خمس این هست که حکم در اونجا وضعیه، علاوه بر اینکه تکلیفی هستش، علاوه بر تکلیفی وضعی هم هست، یعنی تعلق خمس به اموال جمعی وضعی داره و در احکام وضعی متوقف بر عقل و بلوغ نیستند، لذا صبی و مجنون هم به اموالشون خمس تعلق میگیره. بله غایت الامر یا میگیم که بر ولیش صبی و مجنون واجب است که ادای خمس بکنند از اموال اونها، یا اینکه هر وقت این بچه بالغ شد یا اون مجنون افاقه پیدا کرد و خوب شد، اون وقت این واجب است که اداء خمس بکند نسبت به سنوات ماضیه. مثلا الان فرض کنید پسری 15 سالشه، میگه در 5 سالگی من انبالی داشتم به اینا خمس تعلق گرفته، مثلا خمس اونها رو واجب است که در صورت داشته باشه پرداخت می‌کنه، حالا به عهده‌ش به ذمه‌ش هست، حالا هر وقت توانست پرداخت میکنه. ما درباره خمس اینطور میگیم، یعنی خمس رو متوقف بر بفرمایید که بلوغ و عقل نمیدانیم، میگیم این تعلق میگیره، عرضون خاطر که به مال سبی هم تعلق میگیرد. البته ولذی و سهل الخط که آیان نترسن، گرچه کسی نمیترسی این چه کسی که از این فتوای ما که پیروی نمی کند که نگران باشه، ولی حالا اون نگرانی بچم جزئی هم برطرف بشه. خب عمده اموالی که سبی دارد معمولا اینطوره دیگه، جنبه هدیه داره، معمولا اینطوره، هدایاست. اینی که نه غیر از هدیه اموالی رو مثلا با تجارت و طرق دیگه و اینها به دست گرده خورن، اینا کم هستن. لذا چون معمولا هدایا هستن، ما هم خمس رو در هدیه واجب نمیدونیم. لذا عملا خیلی نگران نباشید بچه های شما چیز تعلق نمیشته. بله البته الان بچه هایی که غیر از هدایا و اینها چیز دیگه در اون من که دخالت نمی کنم. در تقدیر مراد این هستش که اون طوره. حالا این مطلبی که اونجا بعد مطلب مرحوم چون الان چند روز فاصله شده ما این خودی مرور می‌کنیم، مطلب مرحوم آیت الله خویی رو عرض کردیم که ایشون فرمودن که نخیر، حدیث رفع قلم، این میگه که قلم تکلیف یعنی اون کلفت و مشقت این برداشته شده، لازم نیست تکلیف به معنای حکم تکلیفی باشد، بلکه اگر بفرمایید که این کلفت و مشقت ناشی از بفرمایید که احکام بعضی هم باشه، این برداشته میشه. عبارتشون چه مثلا خوندیم، من حضور ذهن ندارم، یا از خارج گفتیم خلاصش یا عبارتشون خوندیم، ولی مثلا همینه، چیز غیر از این نیستش. ایشون نظر مبارکشون همین بود که این بله. البته در باب ضمانات ما این حرفو نمیذاریم. چرا؟ چون رفع قلم حالت امتنانی داره، نمیشود که شما به یه طرف منت بگذاری، بهش محبت بکنی، این هزینه‌اش همین باشه طرف دیگری آسیب ببینه و ضربه بخورد، دقت میکنی؟ این نمیشه. لذا در باب ضمانات میگیم نه، ضامنه، سبی ضامنه. اما در غیر از ضمانات و غیر از حدود که این تشخیصش مثلا حدود تعزیرات که احیانا ایکال شده است به فقیه، به قاضی که تشخیص میده لازمه این سبی در این مورد تعزیر بشه، تنبیه بشه، یه چوری بخوره بالاخره که دیگه از این کار انجام نده، اصلا خاطرتون که غیر از این دو مورد یعنی ضمانات و حدود، اینها که حدودش که ادله خاص داریم، ضماناتش هم که عرض کردیم که از این جهت که این امتنان بر سبی بفرمایید که آسیب به دیگران میزند، غیر از این موارد در سایر موارد اون کلفت و مشقت اینجا برداشته میشه. این اون مطلبی است که آی خویی فرمودن. این آی خویی بیانشون این بود که حتی اگر حکم وضعی هم باشد، زکات، تعلق زکات، اگر حکم وضعی هم باشد با حدیث رفع قلم برداشته میشه. مطلبشون هم واضح است که ناظر بود به بیان مرحوم آقای حکیم. حالا با یه نکته فنی هم که اینجا وجود دارد این است که اساسا حدیث رفع قلم نظر دارد به ادله احکام اولیه، خدا حاکم بر اونهاست، حاکم بر اونهاست، همه احکام اولیه که ما داریم و امور رو واجب کردن، صلات و صوم و حج و جهاد و همه اینا رو واجب کردن، اینا خب شامل حال همه میشن دیگه، الا اینکه رفع قلم ناظر به همه اونهاست و حاکم بر همه اونهاست و همه اونها رو موضوعشون رو محدود میکنن و بفرمایید که سبی و مجنون و اینها رو از تحتش خارج میکنن. خب این مطلبی که ما عرض کردیم، الا اینکه آیا در اینجا ما میتوانیم همراهی کنیم با مرحوم آیت الله خویی یا نه؟ ببینید عبارت آیت الله خویی رحمت الله علیه، ایشون عبارتشون هم من چون خودمون شیرینی کلام ایشون، بله حالا این متأسفانه نیوردم کتاب رو همراهم، این یه خورده مفصل‌ترش تو کتاب الخمس ایشون ببینید، همین مستند العروه تقریرات بحث‌های خویی تو کتاب الخمس دم آخری جا گذاشتم، کاغذام لای همون بود اونم جامون. حالا مهم نیست، عرضم خدمتتون که اونجا صفحش هم تو ذهنم هست، تقریبا صفحه 304 ذیل مسئله 84 ارباح مکاسب، آخرین مسئله قبل از تقسیم خمس، اونجا ایشون بحثو دارد، یه صفحه تقریبا این بحثو مطرح کرد است. اونجا میتونید ببینید. اینجا در کتاب الزکات هم خیلی خلاصه مطلب رو فرموده اند که ارسون خواهدتون که بله اطلاق حدیث شامل وضع و تکلیف میشود به منات واحد، البته چون لسانش لسان امتنانه شامل زمانات نمیشه، برای اینکه شمولش نسبت به زمانات مستلزم این است که خلاف امتنان رخ بده بر دیگران. عرض کنم خدمتتون که اما در غیر این موارد نه شامل میشه و چون کلفت و اینها و سختی و مشقت هم دارد حدیث رفع این رو بر میداره. وقت الان بیانشون اونجا تو کتاب الخمس اینه، حالا الان ولو که این عبارت شما اینجا ندارم متاسفانه، ولی بیانشون شما تو نرم افزارا و مسوسکای که دارید باشه عبارت شما. عرض کنم خدمتتون که بیانشون که این قلم قلم تشریعه، حالا دفتر تعبیر دفترم دارد ایشون، دفتر تشریع و قلم و فراز اربا، این یه همچی بیان دارد ایشون، میگه رفع قلم تشریعه، یعنی اسم این آدم توی دفتر تشریع و دفتر تکلیف نیست، این قلم تشریع تشریع قانون گذاری نسبت به این آدم صورت نگرفته است. خب البته این یه مطلب است که ما بگیم اساساً تشریعی نسبت به این انجام نشده. این بیان از دو جهت قابل تأمله، حالا من نمیگم مردوده، لیکن قابل تأمله. یک جهت این است که حقاً و حقیقتاً ما مشاهده میکنیم که فی‌الجمله احکامی بر سبی هم بار شده، ولو این که اون احکام احکام وضعیه باشه، اینطور که شما میگید رفع القلم، این یعنی قلم تشریع منصرف از سبیه، اساسا اون نویسنده قانون اسم سبی رو در کتاب قانون ننوشته و کاری به اون نداشته، این مردود لااقل به جمله ما موارد نقض براش داریم. احکامی بر سبی هم یا بگید مجنون هم، حالا مثلا سبی بحث اون است، اینها مترتب میشه و برای اون نوشته شده. پس این رفع کلی که نیست. ثانیاً بر این که وقتی ما در این تعبیر دقت بیشتری میکنیم، اینی که شما میفرمایید که قلم تشریع برداشته شده است، این تا حدودی با ظهور عرفی این عبارت نمیسازه. این عبارت به عرف القا شده، وقتی به عرف القا شده که رفع قلم شده، یعنی نادیده میگیرند، نمی نویسند. چی نمی نویسند؟ میگه آقا این کار کردیم، آقا شطور دیدی؟ ندیدی. مثلا دقت میکنی نادیده گرفته میشه، زیر سیبیلی رد میشه، حتی سیبیل باید سیبیل اساسی باشه تا میشه زیرش رد بشه، بگذاریم برتر. حالا اینطوره، یعنی اینجا چی برداشت میشه؟ یعنی میخواد بگه قانون نوشته نمیشه برای این، یا نه جریمه نمیشه، یعنی مجازات نمیشه، چوبش نمیزنن، اعدانه و مؤاخذه نمیشه. به نظر میاد اون چیزی که ما میتوانیم بگیم عرف برداشت میکنه این هست که این تعبیر تعبیر کناییست برای این که آقا علی رغم این که این قانون وجود دارد و این تکلیف وجود دارد و نوشته شده است، علی رغم این معنا اگر این بچه رعایت نکرد، تو اون کتاب بفرمایید که اعمال برای این ثبت نمیشه، برای این ثبت نمیشه. قانون وجود دارد اما برای این مجازات ثبت نمیشه، نادیده میگیرن. به نظر میاد که اگر این القاء به عرف باشه، این قلم که در اینجا رفع القلم، رفع القلم کنایه است از ارمزد این که نگارش فعل این سبی. حالا فعل بدش مثلا دقت میکنیم، فعل سیء این سبی، کار بدش رو نمی نویسن. نه اینکه اون کار بد نیست یا برای این بچه بد نیست، چرا بد است، برای این بچه هم بده، دقت میکنین، اما بر اون منت گذاشته میشه و کار بدش رو نمی نویسن. ببینید رفع در مقابل وضعه، اون تقابل داره، رفع در مقابل وضعه. پس یعنی وضعی بوده، قلمی بوده، لکن این قلم نگارش رو باز گرفتن، گفتن آقا فعلا قلم رو کاغذ نبر، این بچه هست، حالا اشکال نداره، نمیخواد بنویسی، این نظر به تشریع نداره. این بیان آقای خولی البته برای حقوقدانان یا برای فقها برای اینا خوبه. اگر به حقوقدان و فقیهی مثلا شما بگید آقا این اساسا قانون اینو در نگرفته و نه اینا، بله میگه جالبه خیلی. اما رفع القلم به عرف القا شده، عرف هم این مقدار بیشتر از این نمی فهمه اصلا حتی که، ولذا تعابیر این چنینی ما زیاد داریم که ازش استفاده میشه که مثلا شبیه به این هستش که شطور دیدی ندیدی، حالا دیگه نادیده بگیر، حالا فلان. نمیخواد بگه اصلا این قانون شامل حال تو نمیشه، نمیخواد بگه اصلا تو فرض بفرمایید که از کتاب قانون اسمت خارجه، مثلا در قلم تشریع شامل حال تو نشده، در دفتر تشریع اسمت تو نیامده. نه، میخواد بگه که ما اینو نادیده میگیریم و امتنان اینجا معنا داره، امتنان اینجا معنا داره. ما از همینجا میتوانیم وارد بحث خطابات قانونیه مرحوم امام هم بشیم و از دیدگاه مرحوم امام هم در اینجا بهره بگیریم. البته مرحوم امام خطابات قانونیه رو در باب طفل و صبی مطرح نکردن، نسبت به اصحاب اعذار مطرح کردن، مثل عاجز، مثل غافل، ساهی، نائم، دیگران فلان. ایشون میگن که خطابات شخصیه نیست، خطابات کلیه است، مخاطب عامه المکلفین هستن نه اشخاص خاص. خب لذا اگر کسی بگه آقا بس انبعاث میخواد، میگیم یکفینا انبعاث یه تعدادی فل جمله. وقتی عامه المکلفین بود خطاب میکنیم به عامه المکلفین، ایها المکلفین، مثلا یه همچین کاری انجام بدید، یه عده‌ایشون هم که منبعث بشن کافیه، یه عده‌ایشون هم که منبعث بشن این برای بعث کافیه و این بعث، بعث بفرمایید که مستهجنی نیست، بگید که این بحث بحث لغوی نیست. البته حالا اینجا جای بحث دارد که اگر اینطور باشه، خب مثلا اگه کسی بگه اینجا لغو و مستهجنه، در باب کفار و عصات چی میگه؟ چون میدونید عاصی هم منبعث نمیشه، عاصی که تعمد بر عصیان هم داره اینا منبعث نمیشه، هرچند شما بحثش بکنی منبعث نمیشه. پس باید بگیم بحث عاصی هم اینم لغوه یا مستهجنه، بلکه اصلا و حالا هست یا لااقل مساوی هست با عاجز و غافل و نائم و ساهی و اینها. یا بفرمایید که در باب حالا عاصی اینطور، در باب کافر، حالا کافر منبعث نمیشه، لذا بگیم بحث او در حالی که بسیاری از فقها همه نه، ولی بسیاری از فقها قائلن که کفار هم مأمور به فروع هستن و از عدلم اینطور استفاده میشه. لم نکن من المصلین مثلا در قرآن داریم که اینا میگن که ما فرض بفرمایید که یکی از جهاتی که جهنمی شدیم از نماز نمیخوندیم، هم ایمان نداشتیم هم نماز نمیخوندیم، این نشون میده فروع هم احضر فروع هم میشه. حالا این بحثه ایست نقض و ابرام شده، بعضی از اساس رد کردن نظریه خطابات قانونیه رو اشغال کردن، بعضی قبول کردن. میخوام بگم این یه مدخلی میتونه گریزی به قول آقایون منبری و روزخونهای گریزی باشد به فرم فرمایید که بحث خطابات قانونیه، اما همین جا با این گریز رو میبندیم و اینو مکن میکنیم به خود جایی که ساعت به اونجا مطالعه بکنیم. اینم به این معنا نیست که حالا ما هم اون نظریه رو طابقا نعل و به نعل 100% قبول داریم یا 100% رد میکنیم، در جای خودش محفوظ باید مطالعه کرد، ولی میخوام بگم این از اینجا مدخلی بر اون بحث میشه. برگردیم به بحث خودمون. پس ما اینطور بگیم، ما بگیم که قبول داریم که وقتی شما میفرمایید رفع قلم تشریع صورت گرفت، به نتیجه رفع قلم ادانه مؤاخذه و عقوبت هم صورت گرفته است، نه لازم ملزوم هم دیگه هستن، و تازه رفع قلم تشریع اوسع است از بفرمایید که رفع قلم ادانه و مؤاخذه. این رو ما قبول داریم، اما در این حال از ظاهر رفع عن السبی حتی یحتلم، رفع القلم عن السبی حتی یحتلم، این مقدار بیشتر استفاده نمی شود که مراد این باشه. حالا این یه مطلبیست، باز هم البته ما اینجا میتونیم اطاله کلام بکنیم، لکن فعلا به همین مقدار بسنده میکنیم. اگر بعدن باز مطلبی بود متعرض بشیم و بهش بپردازیم و برگردیم. پس خلاصت الکلام این شد که حالا از این کلیمه نهاییه که شما عبور بکنید و اینو داخل پرانتز و بین القوسین لحاظ بکنید، اصل مطلب همین شد که ما با سید ماتن هستیم که ایشون فرمودن که یکی از شروط بفرمایید که زکات بلوغ است. فرمودن و یشترط فی وجوبها امورون، یکی هم بلوغه. باز این تعبیر وجوب همینجا برای ما خوبه، چون ما قائلیم به حکم تکلیفی نه حکم وضعی، نمیگیم تعلق زکات، میگیم وجوب زکات. اینم باز با همون چه که ما مبنای ما هستش جور در میاد. اولیش بلوغ هست، استثنایی هم قائل نیستیم. قبلا هم عرض کردیم برخی بزرگان استثناء کردن در مواردی، از قدما گرفته تا بیاد به شهید صدر، ما داریم کسانی که استثناء کردن، ما بلا استثناء این رو قائل هستیم و میگیم شامل میشد. خب پس البلوغ فلا تجب على غیر البالغ فی تمام الحول فی ما یعتبر فیه الحول. بعدا این بحثش میاد که برخی از بفرمایید که اعیان زکویه و اموال زکویه اینها مرور حول درشون معتبره، یعنی یک سال بعد بگذرد تا بفرمایید که زکات درشون واجب بشه. خب حالا سوال در این است که اگر کسی بالغ نبود خب طبیعتا زکات بر او واجب نیست. حالا الان بالغ شد، همین الان که بالغ شد، برخی از اموال زکاتی، برخی از اموال زکویه، اینها مرور حول لازم نداره. به محضی که شما این مال رو داشتی و مکلفم بودی، باید زکاتش رو چی آقا؟ بپردازی. در این حال واضحه، به محضی که شما به سن تکلیف مکلف شدید، به سن تکلیف رسیدید، عاقل بالغ کذا فلان از این حرفا، یا آقای بود هر وقت میگفت عاقل یه دور از جونم، میگفت دور از جونتون، مثلا عاقل هم بوده سخت واقعا عاقل خیلی بگذارید برتر بود. حالا این رو انسان یا عاقل بالغ کذایی شد که دیگه خواهی مکلف است به تکالیف الهیه، به محض اینکه به بلوغ رسید، به محض اینکه به بلوغ رسید، اون اموال زکویه‌ای که بفرمایید که مرور حول و مرور سنه درشون معتبر نیست، اونا رو که باید زکاتشون بپردازیم، اونا رو که باید زکاتشون بپردازیم. اما اونایی که مرور حول درشون لحاظ میشه، خوب این حد بفرمایید، یعنی باید یک سال بگذرد تا شما بخوایی زکاتشون بپردازیم، اینا چطور؟ بعضی بزرگان نظر مبارکشون این است که در این اموال سالی که باید بگذرد رو از لحظه تکلیف ما لحاظ میکنیم، میگیم همین لحظه که شما به تکلیف رسیدی، همین لحظه که به تکلیف رسیدی، از همین لحظه شروع تقویم شما، تقویم زکاتی شما از این لحظه شروع میشه، از این لحظه تا یک سال بعد، از این لحظه تا یک سال بعد یک سال زکاتی در نظر گرفته میشود. سر سالش باید زکات بپردازه اگر مال زکاتی داشتی، دقت میکنید؟ لذا عرض خواهند که ما نسبت به اموالی که سال برشون گذشته اما در بین سال شما به تکلیف رسیدید، میگیم زکات براتون واجب نیست. یعنی یه مالی، یه دارایی 6 ماه پیش به این بچه رسیده بوده، در اختیارش بوده، خیلی خوب، لکن اون موقع نابالغ بوده، 6 ماه گذشته به بلوغ رسیده، خب 6 ماه دیگر این مال یک سال برش گذشته، الا اینکه نصف این یک سال در زمانی بوده که این نابالغ بوده. بعضی چی میگن؟ میگن آقا نه، این 6 ماه قبلی حساب نیست، از لحظه بلوغ حسابه، لذا از این به بعد تازه سال شروع میشه. اون 6 ماه قبلی که هیچی، فاتا و ماتا اصلا در حسابم نمیاد، از اینجا به بعد حساب میکنیم. بعضی دیگه میگن نه، اون 6 ماه قبلی هم حسابه، اون 6 ماه قبلی هم چی آقا؟ حساب هست. ببینیم سید چی میگه صاحب العروه. ایشون میفرماد که بله فلا تجب على غیر البالغ فی تمام الحول، کسی که در تمام سال نابالغ باشد که هیچی، البته فی ما یعتبر فیه الحول، در اونجایی که حول معتبره، ولا على من کان غیر بالغ فی بعضه، یعنی میگه اگر 6 ماه از سال رو نابالغ بوده نمیتونید بگید آقا بالاخره این مال که 1 سال برش گذشته ولو اینکه 6 ماه شما نابالغ بودی باید زکات بدید. نه خیر، میفرماید که ولا علی من کان غیر بالغ فی بعضه، کسی که فی بعض السنه فی بعض الحول هم یه بخشش هم نابالغ بوده این خمس رو حساب نمیشه. فیعتبر ابتداء الحول من حین البلوغ، اعتبار میشه ابتداء حول از هنگام بلوغ، تازه از اون لحظه بفرمایید که این بفرمایید که حساب میشود و باید زکات رو بپردازه. لکن به نظر قاصر ما این مرحوم بهسودی، اگر حالا ایشون بله که تقریرات اصول رو نوشته، تقریرات اصول آیت الله خمینی رو نوشته، این مصداق اصول رو نوشته، نادرن پاورقی هایی هم داره اشکال کرده به بیان مرحوم آیت الله خمینی. تمام پاورقی هایشون هم اینطوری شروع میشه که مثلا هاکذا قال سیدنا الاستاد، مثلا سیدنا العلامه، حالا هر تعبیر آیت خمینی، ولکن مثلا به نظری القاصر یا فی ذهنی القاصر، طبیعی بودم فی ذهنی القاصر روش الان شکرم، حالا بر ببینید فی ذهنی القاصر فلان، تمامش همینطوری شروع میشه. یعنی حالا ما هم عرض میکنیم که فی ذهنی القاصر و به رأی القاصر و نظر القاصر و یا حالا کلی از این موارد خودزنی که شما در نظر بگیرید و تقدیر ببینیم که روایت چی میگه، روایتی که در باب داریم چطور ازش استفاده میشه. اگر روایت هم همراهی کرد با سید، ما همراه سید اولاد پیغمبر هستیم، اگر نکرد دیگه ما همراه روایت میریم. روایت اینجا صحیح ابی بصیر هست. قال این وسائل باب اول ممن تجب علیه زکات حدیث سوم. قال سمعت ابا عبدالله، خوب توجه کنید آن روایت رو بخوانیم و درس تمام، خیلی کوتاه عرض میکنیم مطلب تمام هست، واضحه به نظر من، خیلی ظهور واضحی دارد، گرچه حالا اعلامی خلاف این فهمیدن دیگه ما جسارت نمی کنیم. ما به ذهن قاصرمون میاد که دلالتش خیلی واضح و خوب باشد در این معنایی که ما میخوایم عرض بکنیم. قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول، شنیدم امام صادق اینطور میفرمان، چی میفرمان؟ لیس علی مال الیتیم زکاتون، زکات بر مال یتیم نیست، تمام. و ان بلغ الیتیم فلیس علیه لما مضا زکاتون، وقتی به بلوغ رسید نسبت به ما مضا، یعنی صدمات ماضیه گذشته، زکاتی آقا نیست. تا اینجا خب تقریبا واضحه. ولا علیه فی ما بقیه حتی یدرک، بر اون نیست در مقدار باقی مانده تا زمانی که یدرک، یعنی به بلوغ برسه دیگه، درک بکنه به بلوغ برسه. فاذا ادرک، حالا اینجا شاهد ما اینجاست، شاهد ما اینجاست، فاذا ادرک فانما علیه زکات واحده، وقتی که به بلوغ رسید فقط برش یه زکات هست. ثم کان علیه مثل ما علی غیره من الناس، سپس بر اوست همون چیزی که بر سایر مردم. بینکم و بین الله، شما از این عبارت چی میفهمید؟ شما از این عبارت چی میفهمید؟ من یه بار تحلیل بکنم عبارت رو، شما تحلیل بنده رو میپسندید یا نه؟ ببینید عبارت این چیه؟ اگر امام علیه السلام هم نظر سید صاحب القربه رو داشت، بعد چی میفرمود؟ میفرمود که وقتی که ادرکه، وقتی که به بلوغ رسید، همانند سایر مردم شروع میکنه محاسبه خمسش را از همون لحظه به بعد. لکن امام اینطور نفرموده، فرموده نسبت به سنوات ماضی خمس نداره، عزم زکات نداره، اما همون سالی که به بلوغ رسید باید زکات اون سال رو حساب کنه و بپردازه، بعد از اون مثل سایر مردم. طبق بیان سید صاحب العروه از اول مثل سایر مردمه. مگر سایر مردم چجوری هست؟ سایر مردم سال در نظر میگیرن دیگه، از لحظه شروع میکنن سال رو در نظر میگیرن و پیش میرن، فقط با جرفم. اما امام اینطور نمیگه، امام بیانشون اینه، یعنی اولا فرض مسئله جاییست که فرض روایت جاییست که سالهایی بر اموال این بچه گذشته، که واضحه از روایت اینطور استفاده میشه، فضای روایت همچین فضایی، سالهایی، دو سالی، سه سالی، پنج سالی، حالا هرچی بر اموال این بچه گذاشته. لذا میگه اذا ادرک فانما علیه زکات واحده. یعنی چی؟ یعنی شاید این توهم وجود داره که چند تا زکات برش هست، چون چند سال گذشته. میگه نه نه نه، زکات واحده کافیه. فکر میکنید از این عبارت ما میتونیم بفهمیم که بس چند سال گذشته؟ الا اینکه میگه زکات واحده، در واقع میخواد اگر کسی گمان بکنه که به تعداد سالهای گذشته این شخص باید زکات بده، میگه نه اینطور نیست، نه، همون وقتی که آخرین سالی که در اون سال این به تکلیف رسید، دست شما داره، آخرین سالی که در اون سال این به تکلیف رسید، باید زکات همون سال رو حساب بکنه، ولو این که در یه بخشی از اون سال هم به بلوغ چی رسیده باشه، زکات اون سال رو حساب میکنه. وقتی زکات اون سال رو حساب کرد، اون سال دیگه تمام میشه، از سال بعد مثل سایر مردم میشه دیگه، از اول سال تا آخر سال رو محاسبه میکنه، در زکاتش چی آقا میپردازه. خوب عنایت کنید نکته رو. این بزرگان چی میگن؟ اینا میگن ابتداء الحول لحظه بلوغه. خب اگر اینطور باشد که دیگه لازم نیست بگد که زکات اون سال رو میپردازه بعد از سال بعد شبیه مردم میشه، میگه نه دیگه، از همون اول شبیه سایر مردم، از همون لحظه بلوغ حساب میکنه، از اون لحظه به بعد زکات اون سال رو پردازه. میگه نه، زکات اون سال رو میپردازه، یعنی شون اون سال یه شکل غیر طبیعی داره، اون سال یه شکل غیر طبیعی داره، بعد طبیعی میشه، شبیه سایر مردم میشه. بله.
ممکنه یکی بخش مردم ها کنه، حالا بخش مردم ها کنه، اگه توی خطاب این مردم ها رو چیز کنه، تخصیص بدنی، تخصیص بدنی که هیچی، این دوتا رو کنار هم بزنی، این بخش مردم ها خود شما، این مردم هایی فرمودید که ما زکات رو از قبل حکم تکلیفی میدیم، نه حکم وضعی که مدره به انوال باشه، خب تبایت هم بلوغ هم باید از همین علال فایده باید تبایت بلوغ بود، چرا هم چون دلیل خاص
باید دلیل خاص داریم. بله.
اون دلیل چه توضیح بودی؟ اون اگه این توضیح با اون مبنی سازگار تر باشه محمد شوردی یه قرینه میشه، برای اینکه خود اون مبنی قرینه میشه که باید برای
همه نه آجانه میشه دلیل خاص داریم.
نه اگر دلیلی که تو اینجوری توضیحش دارید به این نه توضیح میدید، مثلا بگیم که شما بگیم چه سال اول چه خصوصیتی داره که سال اول یه خصوصیتی داشته گفته از اون به بعد میشه مثل بقیه، همون حرف که بهتون فرمودید سال اول خصوصیتش اینه که ممکنه این دفع این توهم بکنه تو ذهن سوال کننده که سال اول چند تا زکاتیه، مثلا چند بار، مثلا یک بار دو بار ده سال برای این بلوغ، یعنی همون حکمی وضعی بودن رو داره دفع میکنه، دفع این توهم میکنه که انگار گویی به انوار اون سبی تعلق
گرفته. آقا جان مگر امام علیه السلام لکنت زبون داره این حرفا رو بزنه؟ بعد روایت یه بار دیگه میخونم چون اشتادم قبول نست نکنیم. امام چی میگه؟ میگه و ان بلغ الیتیم فلیس علیه لما مضا زکاتون. تمام شد، مثلا نسبت به ما قبل هیچ زکاتی نداره، گفت دیگه دقت کنید، ولا علیه فیما بقی حتی یدرک، نسبت به باقی مونده هم ندارد تا زمانی که یدرک، به بلوغ برسه. خب حالا به بلوغ رسید، حالا چه کار بکنه؟ زکات واحده بده، زکات واحده بده بابت سنوات ماضیه که از اسماء و حالنه که دقیق، بالاخره زکات واحده رو باید بده، زکات واحده رو بده بابت سنوات ماضیه این که قطعا اسماء و حالنه، پس زکات واحده فقط و فقط میتونه ناظر به همین سالی باشه که توش هست. خب که ما این سالی که توش هست، توهمی که ما داریم، آخه امام که حرف لغو نمیزند که، توهمی که ما داریم این است که چون بخشی از این سال خارج از بلوغ بوده پس نباید زکاتشو بده. امام میگه نه، زکات واحده بده، یعنی همین امسال رو حساب کن، همین امسالی که بلوغش درش واقع شده رو حساب بکنه، دقت بکنید، همین امسال رد بشه، همین امسال رد بشه، بعد از سال بعد دیگه نه، یک سال یک سال لحاظ میکنه و پیش میره.
چرا شما در نظر میگیم که طرف این بود که ذهن سوال کننده یعنی اینجوری میتونه بگیم این فیا تفرع بگیم بگید امام داره تاکید میکنه زکات نداره، زکات نداره سال قبل، فیا تفرع الان که زکات نداره همون سال اول شما یه دونه بده از وقتی که بلوغ رسید.
ایمان نهاد و خدا خیر دنیا آخرت به شما بده. میدونید مشکل چیه؟ مشکل است که ما خودمون بنده بنده ما خودمون چون معمولا اهل توهمیم، توهم ما رو بهتر میتونیم بفهمیم. این فرمایش شما خلاف ظهور عرفیه. این نیست، ظهور واضحه بقیده. من دقت میکنید چه اصلا خیر از این نمیشه برداشت بشه. حالا ادامه بحث کنیم در آینده ببینیم آقایون چیه. فعلا این آقای چیزی که والا آقایون دیگه چی میگن. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.